بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. مستحضرید که بشر اگر که به خیالات خودش اجازه بده که میدان بگیره در درون انسان، انسان را گرفتار انواع اضطراب‌ها و فشارهای روحی می‌کنه و به همین جهت هم دین آمده است که با عقاید صحیح و اخلاق فاضله انسان را از این اضطراب‌ها آزاد کنه تا اون روح قدسیش امکان ارتباط با خدا رو پیدا کنه. به همین جهت شما در دعاها از حضرت حق همین رو میخواید که به ما کمک کنه موانع انس با خودش رو بتونیم برطرف کنیم. عنایت داشتید که در این فراز اول دعای مکارم بعد از اون که از خدا تقاضا کردیم بر این وواسط فیض و واسطه های لطف خودش درود خودش رو بفرسته، چهار تو تقاضا داشتیم. یکی این که ما را به اکمل ایمان برسونه، یکی به افضل یقین برسونه، یکی به احسن نیات و یکی هم به احسن اعمال. در احسن ایمان روشن شد اون ایمانی که ما نلرزیم در حادثه ها. در افضل یقین یعنی اون رجوعی که حق رو همه کار بدانی. یه صلوات بفرست. که یه مقداری روی یقین خدمت عزیزان بحث شد. مسئله یقین دو قسمت داره، یکی این که یقین چیه، یکی این که چطوری میشه بهش رسید. عموماً ما چون تصور درستی از یقین نداریم، باورمون نمیاد که با همین دیانت و این دستورات شرعی هر کس به یقین رسیده است. یه کار خارق العاده نیست. عرض شد این نحوه حضور حضرت حق که خودمون رو در اراده حضرت حق حاضر بدانیم، این مقام یقین است. یه وقتی که انسان میخواد که یه کاری بکنه، خب دو مرحله را طی میکنه. یه مرحله این که خب این کار الهیست که میخوام بکنم، اینا میگن مرحله ایمان، یعنی نمیخواد کاری که خودش میخواد بکنه، میخواد کاری که خدا میخواد بکنه. خب تا اینجا چی شد؟ که میخواد کاری که خدا میخواد بکنه، نمیشه ایمان. یه وقتی که کار خدایی خدا رو در صحنه انجام اراده خدا قرار میده، یعنی دیگه به کل خودی وسط نمونه براش. دوباره دقت بفرمایید، در مرحله ایمان میخواد کار خدایی بکنه، در مرحله یقین دیگه میخواد نیست، کار خدایی رو این در واقع درش قرار میگیره. کار بسیار حساسیه. اونام که وارد بحث شدن ظرایف عجیبی رو مطرح کردن. من یه یادداشت مختصری کردم بلکه بحث باز بشه. اینجور من نوشتم: افضل یقینی که طلب می شود آن است که خدا در میان بیاید و اراده ما مطابق اراده الهی که کامل ترین اراده است عمل کند. حالا ترسم بحثا به حاشیه برم ذهن اذیت بشه، اما علل قاعده تو ذهنتون هست این سوالات، که خب بالاخره ما ایم در صحنه وقتی که در یقین هست اون شخص، یا خدا در صحنه است؟ حتما خواهید گفت که خدا در صحنه است. خب پس این اهل یقین جاشون کجاست؟ اینقدر تونستند از خودیت آزاد بشن که اون اراده‌ای که میکنند همون اراده حق است در صحنه. خب حالا اراده حق حتما محقق میشه؟ کامل ترین اراده، اراده حق است. حالا اگه کسی تونست منیتش، نقصهاش رو کنار بذاره، حتما کامل ترین اراده را میکنه در زید حق. حتما اونچه که حق اراده کنه محقق میشه. خب ببینید این کجا قرار میگیره؟ این که توی حالا این روایت را اون شب اشاره شد، دوباره نگاه کنین ترجمهش اینجا هست: عمل کم و دائمی همراه با یقین افضل از عمل زیاد با بی‌یقینی است. یعنی چی؟ یعنی عمل ما سعی کنیم با حضور اراده حق در عالم یکی بشه. خودتونم می‌بینید مثلا ما میگیم که آقا خدا اراده کرده است این قرن قرن رسوایی ابرقدرت ها بشه. خب دیگه تو این اگه ما رسیدیم به این که خداوند یه همچی اراده‌ای کرده است، حالا اراده و عمل ما همواره در راستای چی قرار میگیره؟ همین قدم‌هایی که برای نابودی ابرقدرت ها بشه. خب محقق میشه. وقت عجیبه این تحققش به اراده شماست یا به اراده حق؟ دیگه دوتا نیست. تحققی که انسان متوجه بشه در عملش اراده حق در صحنه است. خب نمیگم کار نمیبره، گفت تو آمد رفته رفته رفت، من آهسته آهسته هی حضور حق میام. حالا عرض خواهم کرد به لطف الهی، هی منیت ما میره. اما این که حضرت میفرمان که عمل کم با یقین، یعنی چی؟ یعنی خودمون رو در شرایطی به لطف الهی قرار بدیم که عمل الهی در صحنه اراده و انتخاب و اراده ما باشه. ببینید وقتی است که هیچ مانعی پیش نمیاد، حتی اگه اراده شما این باشد که تو هوا را برید، خب تو هوا را میرید. چون خیلی اینجا جخت دقت میخواد، دیگه هیچ اراده مخالفش نیست. اینا نمیدونم چطوری باید بحث کنیم. متن با هم میخونیم. سالک بعد از این روایت: آنجا که تقاضای منتهی شدن به افضل نیات را دارد، میخواهد که قلب او جز خدا را نخواهد. خب شما تقاضا میکنید که خدایا من را به افضل یقین برسون، واجعل یقینی افضل الیقین. یعنی چی؟ یعنی همین، میخواد که جز خدا رو نخواد. حالا جز خدا رو نخواد این یعنی چی؟ یعنی فقط اراده الهیه در صحنه باشه. من کیم؟ من توجه و اراده به اراده الهی. این که عرض کردم خیلی ظریف خدا اومده است به مدد ما، شما کافیست همین دستورات عادی دین رو عمل کنید، ناخودآگاه این سیر به همون یقین میرسه. این دنیا نرسه، یقیناً اون دنیا میرسه. مما یشتهون، میگه مؤمن به جایی میرسه که هر چه میخواد واقع میشه. از چرا؟ برای که در مقام یقینه. میگه نگفتیم در مقام یقین، اگه یقینشون زیاد بود اراده های عجیب و غریب هم میکردن. ولی شما ندارین در قرآن که اهل قرب، اهل تقوا هرچی بخوان میشه. مما یتخیرو، هرچی اراده کنن. این سیر خدا میدونه. با همین دستورات عادی که هی به ما میگن این کارا بکن این کارا نکن، اینا ما رو به اونجا میرسونه. به شدت و ضعفش ما فقط متفاوتیم. پس گفتیم افضل نیات این بود که ما جز خدا رو نخوایم در نیت و همه اعمال و افکارش به یک مقصد منتهی شود در افضل نیات، چون نیت کرده. حالا بازم جا بحث داره. و آن توجه به حق است و از کسانی نباشد که خداوند در موردشان فرمود اقفلنا قلبه عن ذکرنا. خب میگه که بعضی ها در قرآن میفرمان اینا اصلا از یاد ما غافلند. خب نیت بزرگ یعنی چی؟ یعنی هرچه خدا بخواد. نمیگن نیت بزرگ. نیت کوچیک یعنی چی؟ نیت پست یعنی چی؟ یعنی هرچی من نیت ما بخواد. شما در این فراز میگون خدایا به ما ونتهه، خدایا منتهی کن که نیت من چی باشد؟ افضل نیات باشه، یعنی هرچه تو میخوای. بله، بلکه تقاضا میکند برعکس آنها سراسر زندگیش در سیر و توجه به خداوند باشد و این در واقع تقاضای تطهیر نفس است از صفات ذمیمه دنیایی و نورانی کردن قلب از عرفان و یقین. همونطور که حضرت علی علیه السلام میفرمایند چی؟ تخلیص و نیت من الفساد اشد و علل عاملین من طول الجهاد. معنی ظاهریش که معلومه. میفرمان اگه کسی بتونه نیتشو از فساد خالی کنه، این از این که یک جنگاور در مدت طولانی می جنگد با دشمن، این کار اشد سختر است. معلومه خودتونم می رسیم بهش که آدم بتونه یه کار کنه این رجوع قلبش جز به خدا نباشه. همین جای نهایت بفرمان ممکن است بگون خب نمیشد یا برای شدنش برنامه باید داشت. کی تا حالا اونایی که آزاد شدن از نیات فاسد همه تصمیم گرفتن و کار درست شده؟ نه، میگه آقا الحمد میخوام برم مسجد که انشاءالله بیشتر ثواب ببرم. خب این نیت خوب هست یا نیست؟ وسط را یه مرتبه یکی میبینه دش میگه خب حالا اینم میدونه ما میریم مسجد خوبه. یعنی نفس امارش اینجا میاد وسط میخواد نیت رو خراب کنه. راهش چیه؟ هیچ ما کاری به نفس اماره نده. ما که این نگفت بیا مسجد که اومدیم. این وسط راه میخواد نیت ما را برو باید. مگر ندارین در دستورات دین که مواظب باشید شیطان نیتاتون را برای خودش ور نداره. قول یکی هم مقدسیش گل کنه برگردت خونهشون میگه نیتم خراب شد. این خیلی احمق است. این در واقع دستوره کی عمل کن؟ شیطان هست. نفهمی؟ نه آقا تو نیت اولیت عزم بهش میگن. عزمت این بود که بری مسجد به حکم الهی. خب معلومه که وسط راه شیطان نمیذاره. خب حالا شما باید تحت تأثیر چی میگن القاعات شیطان قرار بگیری که نه آقا نیتت باطل است. دیدی این یارو دیدت ناراحت شدی ببخشید خوشحال شدی پس حالا ولکن برگرد. نه آقا عزم ما که این نبود. عزم ما این بود که حاکم کنیم حکم خدا را بر حکم خودمون. خدا گفته است بریم مسجد ما میام مسجد. وسط راه معلومه است که شیطان کار خودش هم میکنه. یعنی ما هم باید کار خودمون رو بکنیم. این مثال رو زدم تو همه امور هستا. آدم میگه که خب حالا مثلا عید نوروز میشه در عین تکریم میهمان اسراف نکنم، در عین تکریم میهمان فخر نفروشم. خطرناک است که آدم به خاطر اینکه میهمان را بهش نشون بده که ما هم خیلی خوب و وضعمون خوبه است. این خیلی خطرناک. یه قلب به کلی از بهش فاصله میگیره اگه کسی بر فخر خودش بیفزه. یا روایت اینجوریست اگر کسی بر اساس فخر کاری را بکنه ما شمد رائحت الجنه بوی بهش نیم بره. خب ما که برای این کار نکردیم. گفتن اکرم ضعیف. صحیح مهمونه باید تکریم کرد. خب این وقتی یه جلوش گذاشت که محترم باشه. خب اینجا معلومه است که بین این که تکریم مهمان بکنیم یا فخر بفروشیم ما دائم در تزلزلیم. خب ما اون عزم کلی را رعایت میکنیم کنترل هم میکنیم خودمون. عزم کلی تکریم مهمان است. مواظب هم هستیم که فخر نشه. از اون ورم شیطان میخواد که آره بذار بفهمت شما حسی میگم مرض ما کاری نداریم. ما که دقت کردین چه قصه فومشا. شما وقتی هم که درست عمل کنین که شیطان دست سر شما بر نمیداره. که اینا میگن اصلاح تخلیص و نیه من الفساد اشد و علل عاملین من طول الجهاد. باز وقتی این روایت وقتی چقدر عجیب است این روایت. حالا اینا داشتید خوب نگره دارید که برنامه میخواد که ارز کدم برنامه. یعنی هم یعنی آقا عزم کلی ما اینه. مثال میزنید شما عزم کلی این است که بلند شید نماز صبح دونه بخونید. نمیگن عزم کلی. حالا اگه وسط نماز شیطان حواس دونه پرت کرد این نماز خراب است یا خراب نیست؟ خراب نیست چون عزم کلی دون که جا خودش هست. عزم کلی هم این بوده که یه نماز حسابی بخونید. شیطان گذاشت یا نگذاشت؟ نگذاشت. نیت شما چیه؟ که میخواین نماز حسابی بخونید. حالا روایت نگاه کنید. میفرماد نیت المؤمن خیر من عملهی. یعنی نیتش چیز دیگه بود. عملش به اندازه وسعت و کمال نیتش نبود. حالا با کدوم وجه این آدم روبرو میشه قیامت خداوند؟ الاعمالو به نیات. اینه که شما میبینید تمام نمازهایی که کجا کل خوندیم رو نگاه نمی کنن. یه نماز حسابی که این وسط خوندیم ما میگیرن میگن آقا 300,000 نماز اینجوری براش بنویسی. لنجزین احسن و ما کانوی عملون طبق همین روایت. میگن آقا جزا بهش بدیم به احسن اون چه که کرده است. کدوماش احسن بوده است؟ این نمازش. خب بهش بدید. وقتی همین روایت درست شد میگن تو خودت سعی کن خالص کنی، عزمت متعالی بشه و کار کن، برنامه بریز، بعد عزمت که متعالی شد، خب این وسط یه سری کارا مطابق اون عزم نیست، ولی خدا چی؟ نیت المؤمن خیر من عمله، به نیتش نگاه میکنه که بالاتر از عملش. وقتی من این سطر را دلم میخواد شما نگاه کنید، بعد از این روایت هست که چون در قلب خود، یعنی اون مؤمن در قلب خود توجه به حقایق عالیه‌ای دارد که هرگز در عمل ظاهر نمی‌شود. یعنی توی عمل آدم دلش میخواد که خیلی بالاتر از این رجوع به حق بشه، نمیشه، اما چون نیتش اونه، شخصیت اصلیش در قیامت بر اساس نیتش ظهور میکنه. خب این بحث که ما نیت رو یه خورده روش کار کنیم به نظرم به عهده خودمون باید باشه. 100 تا کتابم بخونیم، 100 جلسم بریم، تا عزم نکنیم که نیتمون رو درست کنیم مسئله حل نمیشه. ولی عکسش چرا؟ این کتاب و جلسات کمک کنه که ما بتونیم نیت خوب بکنیم. من هنوز نظرم از این نامه حضرت امیرالمومنین به امام حسن علیه السلام خیلی کار ازش میاد، در این که ما نیت‌های بزرگی بتونیم بکنیم. خب این نیت‌ها رجوع متعالی به ما میده. وقت ادامهش چی بود؟ که خدایا و عملی الی احسن الاعمال، خدایا وانتهه کمک کن به من که عمل منم عالی ترین اعمال بشه. حالا نگاه کنید، دعا کننده در دعای مکارم آن عملی را می طلبد که از نیت صادق سرچشمه گرفته باشد، عملی که همراه با خشیت الهی باشد. حالا خود روایت خیلی کمک میکنه. از حضرت می پرسند که چه عملیست عمله خوب خدا پسند؟ فرمان العمل الخالص الذي لا تريد ان يمده عليه احد الا الله. اون عمل احسن عمل است که شما جز خدا دنبال مدح و ستایش احدی نباشی. خب ممکن است بگن نمیشه، دوباره همون بحث میشه، واه نمیشه، یا با برنامه این کار عملی میشه. اولش آدم میگه خدایا کمکم کن که فقط برای تو انجام بده. خب پس معلومه نیتش اینه دیگه. حالا تو عمل چی میشه؟ یکی میگه خوشا به حالتون، چقدر خوبید شما. خب نفس میگه که خب الحمدلله اینم ما را قبول داره. خب اینا ما باید ازش عبور کنیم، نه اینکه مایوس بشیم میگون وای فایده نداره چون این ما را تعریف کرد، پس نکنه ما برای این کارو کردیم. عزم شما این نبود، عزم شما این بود که برای خدا انجام بدید. این عزم کلیست و از خدا هم همینا میخوان که خدای احسن اعمال را به ما بده، یعنی عملی که فقط بخوام که تو بپسندی، تو راضی باشی، دنبال مدح مردم نباشی. خب تموم شد، بس تموم شد. اینجایی که من دارم حاشیه میزنم به جهت اینه که میترسم تو این قضیه آدم درست نتونه مسئله رو تجزیه و تحلیل کنه، تصور کنه که خب حالا اگر عزم کلیش این بود و بعد یکی تعریفش کرد و این در این تعریف خوشحال شد، این دیگه خراب شده است. نه، خراب نشده است، برنامش باید این باشه که براش این چیزا چیز نباشه، نگذاره که مدح مردم در اون عزم کلیش نفوذ کنه. شما میدونید که خطورات قلبی میاد، دست شما نیست. شما دلتون میخواد که فلانی هم تعریفت نبکنه. عزم شما این باید باشه که این میل و خطورات قلبی نفوذ نکنه که آدم راست راستی یواش یواش دیگه از این به بعد یه کاری کنه بقیه ازش راضی بشه. این اینا میگن دیگه خطورات ما را دست خودش گرفته است. اما یه وقتش نمیاد بگیریم کریها، وگر هرس بنالد بگیریم کریها. اون میگه که آره خوبه زا یه کاری کن اینا هم راضی بشن، ما محلش نمیذاریم، کار خودمون رو کن. وقتی یواش یواش به لطف الهی غلبه میکنه و یعنی دیگه به جایی میرسیم به لطف الهی که دیگه این مدها هیچ فرق نمی کنه. حضرت باقر علیه السلام به یزید جعفی فرمودن از ما نیستی تا وقتی که مردم این شهر بگن تو آدم بدی هستی و ناراحت بشی، و یا بگن آدم خوبه هستی و تو خوشحال بشی. عزم کلیت باید این باشه. برنامه اگه میخوای به نور اهل البیت برسی باید این باشه که نه خونه رسا. خیلی برکاتش عجیبه. ما با فرض این که رفقا میدونن اگر سیر درست برند با خدایی روبرو میشن که منبع همه کمالات هست، برکات بحث رو طرح نمی کنیم، چون میدونیم چقدر چی میگن خطورات عالیه. خطورات شاید نگم، واردات بگیم. واردات عالیه‌ای بر قلب انسان میرسه وقتی خودش از این چیزا آزاد کنه و به احسن نیات و احسن اعمال برسه. روایت نگاه کنید، این روایت نیست، این شرح یکی از عرفاست که در شرح این جمله حضرت میگه، میگه یعنی اخراج الخلق عن معاملت الحق. میگه یعنی باید برسی به جایی که وقتی میخوای با حق معامله کنی خلقا بیرون کنی. اخراج الخلق عن معاملت حق. خب به ناز که خدمت کنیم به مردم، اما اخراج الخلق، ما به مردم خدمت وظیفه مونه بکنیم، اما اخراج الخلق عن معاملت حق. بناست که شما در این دنیا زندگی کنیم دیگه. زندگی از ساده ترینش که غذا خوردن است تا بندگی خدا، باید یه کاری کنیم که رجوع به حق باشه. میفرماد که و از طرفی چنین نیتی که احسن اعمال است، از طریق چنین نیتی. خوب، حرف خوبیه. ولی وقتی نیت این شد که فقط حق از کارمون راضی باشه، میگه ناخودآگاه دیگه عملمون اولا یه جنس دیگه است و بسیاری وقتا هم یه شکل دیگه. این قضیه را خود عزیزان نقل میکردن که خدمت امام بودن در خاطراتشون. بارها عرض کردن که به حضرت امام خبر دادن که فلانی مریضه، یکی از فضلای نجف. ما گفتن ای فردا میریم یه سرش میزنیم. این بنده خدا که گفته بود خبر مریضی، اینو گفته بود اتفاقا حاج آقا ارادتمند شما هست، از ارادتمنده شما. تو نجف یه جوی بود و از یا ضد حضرت امام بودنده. بعد ایشون میگه فردا که درس تموم شد، خب ما انتظار داشتیم که حضرت امام برند و ما هم دنبالشون، دیدیم نه رفتن. رفتیم یادآوری کردیم که آقا پس بنا بود، گفتن نه. ایشون خودش میگه، میگه من متوجه شدم وقتی ما گفتیم که از ارادتمندای شما نتونستن به اصطلاح اون نیت قبلی رو داشته باشن، منصرف شدن تا از ذهنشون درآد. تعجبم نکنید، این غیر اونه که منصرف بشن دا وقتی که قضیه پسرای حضرت یعقوب علیه السلام معلوم شد و شیطونیاشون، به حضرت یعقوب خواهش کردن که برامون استغفار کن. حضرت گفتن بعد. مفسرین میگن علت این که حضرت گفتن بعد، میخواستن قلبشون کاملا آرام بشه، با تمام وجود طلب کنن ذره ای کینه و دلخوری از اینا تو قلبشون نباشه که نتونن استغفار تام بکنن. گاهی آدم نه این پیش اومده است، این تا میاد از قلبش بیرون کنه، خدا را شکر خداوند یه قلب به ما داد، اگه یه لوح محفوظ داده بود ما چه خاکی به سرمون میکنه. قلب میدونی یعنی چه؟ یعنی قلبه، هی میجنبه، هی وارونه میشه. خیلی خوب از اینجوریه، تقلب به معنی زیرا رو شدن اصلش. یعنی آدم یه فکر غلطی میاد تو ذهنش، رجوع به حق میکنه، یخت سب میکنه، میرد. خب همین گاهی آدم که میگن سب کنین تا از خشم فرو بچینید و بعد تصمیم بگیرید، برای اینکه قلب جنسشینه. بگذارید، میفرماد که از طریق چنین نیتی که احسن نیات است، احسن اعمال واقع می شود و در راستای آن نیت سالک تقاضای توفیق انجام احسن اعمال را می کند. عملی که عامل آن در دنیا و آخرت برای آن عوضی نخواهد بود مگر نظر حق را، مگر نظر حق را و بس. یعنی فقط نتیجه این عملی که برای خدا باشه اینه که بعد با نور حق آدم روبرو میشه. میگه خب حالا این عمل دیگه معلومه است، به روایت جلسه اول عرض کردم دیگه، این که برای خوف از جهنم و طمع بهشت و اینا، نه، احسن اعمال یعنی عملی که خودت پسندیدنی که من برات انجام بدم بحثش شده است. خب ما میخوایم این فراز را جمع کنیم، ولی روشی که دلم میخواد به کار بتونیم ببریم اینه که ما این ادعیه را یک کاری کنیم، کشف کنیم در خودمون. اینا تقاضای یه امام معصوم است از خدا، همه دون میدون. او وقت اصل هر انسانی نور امام است داریم. پس میشه یه کاری کنیم که این تقاضا در ما کشف بشه. این دیگه هنر شماست. میگن سر به هوایی باید در بیای ببینیم. انگار عجیب این حرف ماست، عجیب این حرف ماست. خب ما تو این فراز این بحث رو کردیم، اللهم را به لطف الهی بحث کرد، اکمال ایمان بحث شد، افضل یقین بحث شد، احسن نیات هم بحث شد، احسن اعمال هم بحث شد. حالا فراز دوباره میخونی، اللهم صل علی محمد و آله. و بلغ به ایمانی اکمل الایمان. دیگه به نظرم باید بیاد تو ذهنتون که با این فراز چی میخواید. اکمل ایمان، یک ایمان محکم، هیچ استرابی، تزلزلی، ضعفی توش نباشه. اینا میخواد، با این میشه زندگی کرد. وای اگر آدم تو این دنیا باشه اما اکمل ایمان نداشته باشه. شما فکر میکنین اینایی که آدمای خوبیان اما توی فضایی قرار میگیرن، بعد آدم نه تعجب بکنه، این که بچه خوبی مؤمنه اما یه مرتبه توی فضای اشرافی قرار میگیره، تحت تاثیر قرار میگیره. این چی کم داره؟ ایمان کم داره یا اکمل ایمان کم داره؟ این اکمله. حالا بریم جلو. واجعل یقینی افضل الیقین، یقین اونهایی که دوباره تکرار بحث است، اراده حق را در صحنه با اراده خودشون منطبق کرده باشن. کار میبره ولی شما میخواهید و خدا میده انشاءالله. خیلی کار ازش میاد. وانتهی به نیتی الی احسن نیت. خدایا یه نیتی به من بده، نیت احسنه میگن نیت مناجاتی، که بتونی با خدا معاشقه کنی. نیت مناجاتی یعنی نیتی که انسان بتونه خدا را بر اساس نجوا بخواد. یه وقت زدم خدا را میخواد که آبروشو نبرد، خدا را میخواد که مثلا مشکلاتش حل کنه. اینا احسن نیات که نمیگن. احسن نیات یعنی مناجات خمس عشر. چی آدم میخواد از خدا، چه نیتی میکنه، یا عملی و بغیتی. میگوی ای همه هدف من، خب نیت مگه این نمیگن؟ و به عملی الا احسن الامان. این ادامه این دعا، یعنی در واقع این قسمت دوم هم به یه اعتبار میتونیم بگم فراز دوم، هم میتونیم بگم ادامه دعا. حالا دلایلش هم مشخصه که همین که با صلوات شروع نمیشه به این اعتبار ادامه است. یکی همین که چون اللهم داره میشه بگم یه فراز دیگه است، یه تفاوتی میکنه، نمیخوایم روش بمونیم. اما متن نگاه کنیم ببینیم چقدر میتونیم امشب روش بحث کنیم. اللهم وفر به لطف کنیتی، این یک، و صحه به ما اندک یقینی، این دو، و تسلیح به قدرت که ما فسد منی. سه تا مشکل ما داریم. حالا که ما عمل نیک خواستیم، حالا خدایا این وفر در عرب یعنی همون کمل، یعنی کامل کن، یعنی خدایا به لطف خودت نیتم رو کامل کن. خب شما میگه قبلش نگفتید نیتم رو افضل کن، اما اینجا حواستون هست، حواس نور پیامبر و آل پیامبر، که ما اینجا یه چیزی کم گذاشتیم و اون لطف بود. ببینین اونجا گفتی ونتهه، منتهی کن نیتم و احسنه نیام. خب حالا اینجا میگوی خدایا لطف میخواه، با لطف میشه عرض خواهم کرد. بر همین اینجا شما میاید میگوید خدایا همون نیتم را کامل کن، وفر کمل به لطفک. حالا بریم جلو. و خدایا نزد تو یه قدرتی هست، یه توانایی هست، این یقین ما را بر اساس اون چه که نزد توه صحه، صحیحش کن. ببینیم یعنی چی. و از تسلح به قدرت که ما فساده میدیم. ما فسادهی داریم، فسادم که حالا نگاه کنید در حال امام معصوم داره این تقاضا را میکنه با به قول اساتید بزرگ، برای آموزشی ما هم نکردن، خودشون یک رجوع خاص دارن، میخوان ما را تو اون وادی وارد کنن که خدایا اون چه که از ما به یه نحوی فساد حساب میشد و از تسل اصلاح کن به قدرتک. من متن میخونم که زود بتونم جمعش کنم. میگه که جهت کمال نیت، آن نیتی که یادتون باشد که نیتی بود که به راحتی انسان بتونید اعمال الهی را انجام بده، میگه که برای اینکه بتونیم یه همچی کاری بکنیم لطف او را میطلبد. بریم جلو. وفر به لطف کنیتی، که لطف عبارت است از تصرف حق در عالم، آن هم تصرفی خفی. بلدید لطف یعنی خدایا یه جوری روان من رو اصلاح کن، روحیه خاص به من بده. و بعد تقاضا میکنی و صحح به ما اندکه یقینی، خدایا یقین من را صحیح و ثابت بدار تا شک بران نفوذ ننماید. عرضه میداری به ما اندک، یعنی به امید آنچه از رحمت و لطف توست، بدون امید به غیر تو. چنانچه حضرت صادق علیه السلام فرمودن چی؟ حد یقین این که با بودن خدا از احدی نترسی. روایت زیلش هست دیگه، ما من شیء و لهو حد. حضرت فهم هر چیزی حدی داره. راوی میگه حد یقین چیه؟ به فرمان ان لا تخاف مع الله شیئا. نه، وقتی خدا هست در میدان، شما از خدا یه همچی چیزی میخواد. حالا ناخون بزنید ببینید این ترسای بی جای ما پدر ما رو در آورده است یا نه. خب معلومه است، پس باید از خدا بخوایم که خدایا اینا حل کن. وفر به لطف کنیتی، یعنی و صحه به ما اندکه یقینی، یه یقینی پیدا کنیم که نه این ترسای بی جا نتونه انان ما رو دست بکره. ما سن ما بد نیست، این تجربه هامون البته به وقتش رفوزه شدیم، اما بعد نیم چه کاری بدی کردیم که مثلا خب میگفتیم خب حالا اگه کارگیرمون نیاد چطور میشیم؟ قبل از این که بریم سر، بعد که رفته بودیم سر، خب اگه این کار اینجور بشه، اگه اینا به ضدمون بزنن این همکارا چی میشه؟ اگر نمیدونم دیگه، میدونین معنیش هزاران بعد حالا که این سن گوشست هم تو داریم به ریشه خودمون میخندیم که چه فکرای علکی کرد. یقین یعنی این که آقا خدا دارید آنه، خب بعد چرا دلواپسی؟ این مصیبت بود. ترچه شیطان دارد استفاده میکنه از ما، با سواری از ما میکشه، مال اینه که با بودن خدا بازم دلواپسی. خب سن ما نشون میده که خیلی خواب بودیم. حالا شاید به نور اهل بیت شما جوونا حواستون جمع باشه. خب وقتی آخه عجیبم هست، وقتی آدم جوانه و زور داره باید دنبال نون آب بدوید، وقتی پیر میشه و زور نداره همتون نون آب میاد. دقت، همین یه سه جزئیش شما دقت کردید. به قول مرحوم نراقی تو همین کتاب جامعه و سعاداتش، معراج و سعاده، میگه شما اصلا ما در دو مرحله خیلی بی عرضه، یکی در بچگی، یکی در پیری. و شما میبینید در بچگی که دیگه خیلی بی عرضه ایم که شیر بهترین غذا رو همچی آماده بفهم. آنی که دندون پیدا میکنیم میگه خب برو دنبالش بگر پیدا کن. یقته که پادرون میگیره در اینا میگه خب حالا خیلی بودو. دوباره که پیر میشین شما نمون، من فرق نمیکنه اینا علکی هست که نمیدونم بازنشستگی یا اینا همش بی خوده. نه آقا، خدا برنامه ریخته است وقتی ما ضعیف باشیم خودش کمک میکنه. وقتی هم که بگویم نه خودمون جون داریم، یه خوب رو بکن، یه قاعده است. اون که تکلیف است و وظیفه است بحثش جداست، ولی این قضیه عجیبه. با بودن خدا هیچ جای ترسی نیست. وقتی اینو از خدا باید بخوان و صحیح به ما اندک یقینی، من متن رو بخونم. در چنین حالی است که انسان همه اسباب و مسببات را به خدا اسناد می‌دهد و لذا آرامشی خاص در خود می‌یابد. من اینا اینجا مختصر عرض می‌کنم، ولی یه جایی باید بحث بشه. شما هر چه نگاه کنین میبینین خدای اومد وسط مسئله را حل کرد. دوباره میگن وای حالا چه کار کنیم؟ میبینین خدا اومد وسط مسئله را حل کرد. نتیجه چی میگیرین؟ دارد خدا میگه آقا من همه کارم. خدا ما باید بپذیریم یا نپذیریم؟ خیلی بی غیرتیم نپذیریم. شما بیاد امتحان کنین. این 10 سال زندگیمون رو میشینیم. ببینیم آقا این مشکل پیش اومد، گفتیم وای چه کار کنیم؟ خدا اومد وسط حل کرد. دوباره سال بعد بگم حالا اینو چه کار کنیم؟ خدا اومد وسط حل کرد. میخواد خدا چه کار کنه؟ خب میخواد به ما یقین بده. بگم عزیزم من همه کارم. که از کردن یه بار باید مفصل بحث کنیم، چون مسئله خیلی دقیق تر از اینه. فراز آخره بخونین. وستسله به قدرت که ما فسدم منی، خدایا آنچرا که موجب فساد روح و قلب من می شود از جان من خارج بفرما. اینجایش دقت کنین، تا آنجا که من در تمام ابعاد وجودم اصلاح گردم و مستقیم شوم. باید اینا جدی بگیریم. چرا که تا عوامل فساد از جانم بیرون نرود، این جمله حرف منه، خودم هم از خودم راضی نیستم، خودم رو نمیپذیرم. من اشاره به این بکنم، انشاءالله خودتون بعد روش وقت بگذاریم. یه قاعده است آقا، اگر ما فسادای درونیمون عزیزان نتونیم به لطف خدا بیرون کنیم، چون ما فطرت حق پذیر داریم و حق شناس و حق طلب، با خودمون کنار نمیاد. این قاعده رو دارین یا نه؟ آقا همه شما فطرتی دارین که فقط حق رو بخواید. خب حالا اگه خودتون حق نباشید، خودتون نمیخواد یا نمیخواد؟ خب نمیخواد. اینو بهش میگن افسردگی. مولوی اینجا یه چیزایی گفته، اصلا من یه کمیشم میگم وقت گذاشتن اینا. مولوی میگه که خب اصلا اختیار یعنی چی؟ اختیار یعنی این که تو سوار نفس امارت بشی یا نفس امارت سوار تو بشه. بگه نفس امارت سوار تو بشه که تو پس اختیار نداری. اون ده اختیار یعنی که تو سوارش بشی. میگه اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو. مگه نگفتن تقوا پیشه کنی؟ یعنی تو سوار میلت بشی. به به، اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو. چون نباشد حفظ و تقوا زینهار، دور کن آلت بینداز اختیار. چون اگه نمیتونی خودتو حفظ کنی در مقابل زشتیا، نمیتونی خودت رو با تقوا نگهداری، اختیارت بنداز بره، بی خود میگی مختاری، مثل حیوانی. حیوانا اختیار ندارن، تو هم نداری. خیلی دقیقه وا خودش میگه، میگریزم تا رگم جنبان شد، کی فرار از خیشتن آسان بود. میگه من باید دائم از این من فاسدم بگذرم، بگریزم، و این کار آسونی نیست. میگریزم تا رگم جنبان بود. درست نخوندم؟ یعنی تا جون دارم من باید هی از این من فاسدم بگذرم. کی گریز از خیشتن آسان بود؟ من که خصمم هم منم اندر گریز. دقت کنید، میگه من که خودم همون دشمنیم که میخوام ازش فرار کنم، خودم هم همون دشمن. من که خصمم هم منم اندر گریز، تا ابد کار من تا ابد کار من آمد خیز خیز. هیچ کاری من باید مسئله ما با خودم حل کنم. به به، به دعای حضرت که میگه خدایا اون چه من در خودم فاسد فساد هستم اینا درست کن. این میگه که تا ابد کار من آمد خیز خیز. حالا به این شعرش هم بلدید، مشهوری، نی به هند است ایمنو نی در خوتن، هر که خصم اوست نفس خیش. وقتی خودش اصلاح نکرده، دشمنش کجاشه؟ پیش خودشه. این کجا امنه؟ داره. وقت دیدم یکی یه شرح قشنگی نوشته است، بذارین براتون بخونم، چون من جمعش باید بکنم. میگه ناخوشنودی انسان پروسه‌ای مستمر و پایان ناپذیر است. این که آدم ناخوشنود است از خودش. مشکل ما ذاتی و درونی است و آن را با خود به همه جا میبریم. اگر مشکل در خارج ما بود، با تغییر اوضاع خارجی حل میشد و ما آرام میگرفتیم. اما مشکل ما نداشتن فلان چیز و بهمان امکان نیست، بلکه این سیری ناپذیری نوعی گریز از خیشتن و ناتوانی در کنار آمدن با خود است. خیلی حرف دقیقه. میگه این که میبینید اصلا راضی نمیشید، سیر ناپذیر، هر کاری میکنید دلتون میخواد یه کار دیگه بکنین، نوعی گریز از خیشتن است. تو با یه خود شیطانی زندگی داری میکنی، میخوای از این فرار کنی، میری به اون و اونور میری. خودت درست کن تا با خودت رفیق بشی. همه چیز جز به اصلاح درونمان و به چشمهای ما بستگی دارد. و در واقع ما با جام آوری امکانات و اندوختن اموال در صدد مشکل اصلی را فراموش کنیم یا آن را به تأخیر بیندازیم. مادام که از درون گرسنه ایم، هیچ چیز سیرمان نمی کند و هیچ چیز راضیمان نمی نماید. دشمن ما نفسانیت خودخواه و افزون طلبی است که در درون ما نشسته است. خدایا به حقیقت اولیا و انبیاءت ما را به لطف و کرم خودت از فسادهای درونی آزاد بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.